درگیر واقعیاتی مثل آزادی، رنج، مرگ، زندگی پس از مرگ میشم و در جستجوی معنای اینها هستم و به خاطر همین که در واقع دارم جستجو میکنم معنای اینها رو، میام به این در واقع زیبایی شناسی میرسم که دنیا رو همونطور که هست بپذیرم. حالا اینجا ما تاکیدمون روی دنیا، ما میگیم که خب خیلی جالبه که به این فکر کنیم ما همسرمون هم همینطوری که هست بپذیریم، نخواهیم عقایدش رو تغییر بدیم، نخواهیم در واقع عقاید خودمون رو بهش تحمیل بکنیم. یک نکته ای رو بگم، خیلی موقع ها شاید حالا اون معمولا افرادی که ما تو مشاورهای پیش از ازدواج باهاشون مواجه میشیم میگن که نه اصلا مهم نیستش که حالا من یه عقیده ای دارم، ایشون یه عقیده ای داره.
بله.
در صورتی که وقتی بررسی میکنیم کاملا ارزش ها و عقاید و باورهای مذهبیشون توی دنیای جداگونه قرار داره، یعنی هیچ جوره هم نمیتونیم ما اینا رو به هم نزدیک بکنیم، مثل حجاب، مثل حالا نماز خوندن. یعنی مثلا آقایی که رفته از یه خانواده ای دختر انتخاب کرده برای در واقع همسری که این خانواده حالا مقید روی حجاب نیستن، یعنی حتی خیلی راحت تر هستن.
بله.
و آقا نه، خانواده ای داره که کاملا مذهبی و خب حجاب براشون یک ارزش هستش و تاکیدشون هم اینه که نه ما خودمون میتونیم اینو مدیریت کنیم. ببینید شاید به حرف خیلی ساده است، اما زمانی که شما میافتید توی این جریان متوجه میشید که چقدر براتون تعارض به وجود میاره، چون شما دوتا، حالا ما میگی بر اساس اون درگیری عاطفی هیجانی که بین شما دو نفر به وجود اومده یا بر اساس هورمونی دارید شما تصمیم میگیرید، اما قطعا در اعتقادات مذهبی تفاوت مهم نیست.
بله.
مهم اینه که ما تداخل با هم نداشته باشیم. یعنی اگر من برام حجاب یا برای خانواده من حجاب یک ارزشه، پس برم از یک خانواده‌ای در واقع دختری رو به همسری بگیرم یا آقایی رو به همسری انتخاب بکنم که حداقل نزدیکی به هم داشته باشیم. یعنی نمیگم دنیای متفاوتی با هم داشته باشیم، یعنی وقت زمانی که دنیای متفاوتی با هم داشته باشیم اینجا به تداخل میخوریم، اما تفاوت مهم نیست. حالا ممکنه که در واقع این تفاوت ها خیلی سطحی و جزئی باشه، خیلی بله. توی روابط زوجی اونها تعارض ایجاد نکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. اجازه بدید که ما چند تا پیامک بخونیم.
بله.
بعد باز هم با هم دیگه گفتگو میکنیم. 912-66-35 گفتن بهتر خاطره بنده زیارت حرم حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت رقیه سلام الله علیها به همراه همسرم به عنوان ماه عسل ازدواجمون بود که قبل از ورود داعش به خاک سوریه بود. آقای حمید مستوری هم نوشتن که بهترین سفر معنوی ما پارسال ماه عسلمون در اعیاد شعبانیه رفته بودیم مشهد و 911-72-97 برامون نوشتن بهترین سفر معنوی با همسرم حج تمتع در سال 94 بود. اما دوستان شنونده میخواییم بریم به سالهای گذشته و بشنویم نکاتی رو که هرچند گذر زمان بر اون گذشته اما رنگ کهنگی به خودش نگرفته و همچنان تر و تازه است. یک نکته اخلاقی از مرحوم حجت الاسلام سید علی اکبر حسینی.
اخلاق در خانواده.
پیغمبر اکرم می‌فرمایند تحادوا تحابوا، به یکدیگر هدیه بدید تا محبت هاتون افزوده بشه، کدورت ها از بین بره، گله ها و اون گرد و غبار هایی که روی آینه دوستی نشسته برطرف بشه. و چه خوبه که علاوه بر آغاز ازدواج که داماد به عروس هدیه میده و صمیمیت خودش رو با این هدیه ابراز میکنه، در ایام زندگی هم این رسم هدیه دادن و هدیه گرفتن مخصوصا بین اعضای خانواده برقرار باشه. خیلی خوبه که فرزندان روز مادر به مادرشون هدیه میدن، روز پدر به پدرشون هدیه میدن. هدیه دادن و هدیه گرفتن بسیار خوبه و محبت ها رو افزون میکنه، کدورت ها رو از بین میبره، صمیمیت ها و پیوند ها رو محکم میکنه.
خاطر انگیزترین مراسم معنوی که به اتفاق همسرتون یا خانوادتون رفتید کجا بوده؟ 329 10 551 و 2 با پیش شماره 025 خطوط تلفنی ماست. بهترین خاطره من سال 82 بود که بعد از ازدواج به خاطر مهیا نبودن شرایط مادی روز ماه عسل به اتفاق همسرم شهید ابراهیم اشریه رفتیم مشهد زیارت آقا و برگشتیم. ایشون 4 ساله که در دفاع از حرم به شهادت رسیدن در سوریه. خانم ایساپور همسر شهید ابراهیم اشریه. خانم ایساپور عزیز، عوامل برنامه ساز سلام زندگی رادیو معارف همون عوامل برنامه ساز برنامه روایت عشق هستن. خاطره مشهد رفتن شما به اتفاق همسر بزرگوارتون رو میتونید فردا در برنامه روایت عشق رادیو معارف بشنوید.
در خاطر ترین سفر معنوی من با همسرم، سفر به مشهد مقدس به پاپوز امرزا که دو نفری 20 روز در آنجا ماندیم و علی زیباترین خاطره انگیز سفر غیرمنتظره به خانه خدا از جامعه مشتقف شدیم که بسیار ما خوش گذشت. مخصوصا همسرم خیلی خوشحال بود که با من در این مکان مقدس الهی با هم بودیم. البته به سوریه زیارت حضرت فاطمه معصومه و زیارت احمد بن موسی علیه السلام در شیراز با همسرم چند بار رفتیم و خیلی بهره‌مند شدیم. خیلی خوش گذشت که برای من بسیار خاطره های خوبی رو جای گذاشته و یادشان آرامش می‌گیرد.
بهترین خاطره من در عید نوروز 79 همراهی با مادر مرحومم در عتبات عالیات، مخصوصا عید قدیر که نجف اشرف بودیم و در کربلای معلا و عازمه رفتیم و بسیار سفر جذابی بود برای من. بعد از اون هم در سال در ماه رجب 82 مکه مکرمه و ایام فاطمیه 83 سوریه. این سه سفر خود زندگی منه، خلاصه این مطلب.
خیلی خیلی ممنونم از همراهی صمیمانه شما شنوندگان محترم رادیو معارف و برنامه سلام زندگی. امروز در این برنامه درباره تأثیر معنویت در روابط همسران گفتگو میکنیم با سرکار خانم مریم نوربخش، روانشناس خوب حوزه خانواده. خانم نوربخش، درباره هوش معنوی صحبت میکردید، بفرمایید.
بله، تا اینجا گفتیم که هوش معنوی یعنی این که ما در واقع پذیرای دنیا باشیم همونطوری که هست، یعنی یک نگاه زیبایی شناختی به دنیا داشته باشیم، نه به معنای این که مثبت ببینیم همه چیز رو، همه چیز رو زیبا ببینیم، عیب و ایراد نگیریم از چیزی. و خیلی جالبه که این هوش معنوی صرفاً برای آدم‌های مذهبی با دین خاصی نیست، یعنی میتونیم بگیم که این وقتی که افرادی در واقع هوش معنوی بالایی دارن، ویژگی‌هایی مثل روراستی، صداقت، فروتنی و خیرخواهی جزء ویژگی‌های اصلیشونه. حالا شما فکر کنید این روراستی، صداقت یا فروتنی یا خیرخواهی چقدر تو رابطه خانوادگی و رابطه زوجی میتونه در واقع تأثیر گذار باشه. خب 100% خیلی، یعنی همیشه سوالی که ما بهش برمیخوریم اینه که طرفم با من روراست باشه، صداقت داشته باشه. پس ببینید اینها وقتی از هوش معنوی حرف میزنیم خیلی ارتباط در واقع نزدیکی با رابطه صمیمی زوجین و حتی کانون در واقع خانواده و اعضای خانواده داره. یعنی که ما سعی کنیم این روراستی، صداقت، خیرخواهی رو در نسبت به هم و فروتنی رو نسبت به هم داشته باشیم و در خودمون این رو تقویت بکنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما سرکار خانم نوربخش. ما یک بخش دیگه انشاءالله در خدمت شما هستیم برای جمع‌بندی مباحثی که امروز مطرح کردیم در برنامه. برنامه سلام زندگی آقای انوشیروان والاتبار از اصفهان گفتن که خاطره انگیزترین خاطره معنوی من این بوده که 3 سال پیش بعد از اینکه رفتم شلمچه و برگشتم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. خانم فاطمه رهنما از اصفهان نوشتن خاطره انگیزترین سفر معنویمون سفر ماه عسلمون به کربلا بود و همچنین شرکت در مراسم اعتکاف به همراه پدر و مادرم و همسرم. بابت تمام لحظات نابی که تجربه کردم خدا رو شکر میکنم. بسیار خوب، یه پیامک دیگه هم داریم از اصفهان. خانم ترابی گفتن که شیرین ترین خاطره سفر معنوی زندگیم این بوده که در سال 98 همراه همسرم و پدر و مادرم به حج تمتع رفتیم. درود بر یکایک که شما شنوندگان محترم سلام زندگی. یه توصیه خانه‌داری بشنوید از سرکار خانم صفایی.
هر سرزمینی با توجه به اقلیم و موقعیت جغرافیایی و ذائقه افراد جایگاه تنوع غذایی است.
خونه زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت همه شما عزیزانم. امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشید. باز هم با یک نکته در خدمتتون هستم. نکته‌ای که امروز در نظر گرفتم راجع به پوست کندن باقالی، سیر و چه کار کنیم که تلخی کاهو از بین بره. در رابطه با باقالا کافی هست که غلاف باقالا رو با کارد از بالا به پایین برش بدید و باقالی ها رو بیرون بیارید. بعد از اینکه بیرون آوردید اگر مقداری نمک روی اون بپاچید و با کارد باقالا رو به صورت عمودی دو نیم بکنید، مغز باقالاتون خیلی راحت خارج میشه. فقط اون نمکه رو یادتون نره، حتما باید بریزید روی اون. اما سیر رو چه کار کنیم که راحت پوست کنده بشه؟ شما سیر رو چند دقیقه داخل آب گرم قرار بدید. به این ترتیب خیلی راحت پوست از خود سیر جدا میشه. این هم یکی از راه‌هایی هستش که دستتون دیگه بو نمیگیره و خیلی سرعت میدین توی پوست کندن سیرتون. اما یه نکته خیلی مهم دیگه هم هست که خیلی از ما کاهو میخریم اما بعد از اینکه میایم کاهو رو بخوریم میبینیم تلخه. حالا چیکار کنیم که تلخش از بین بره؟ فقط کافیه که اگر دیدید کاهوتون تلخ است بعد از اینکه شستید، این رو 15 دقیقه داخل آب سرد و نمک قرار بدید. به این ترتیب شما میتونید خیلی راحت تلخی کاهوتون رو ازش بگیرید و مورد استفاده قرار بدید. امیدوارم که نکته های امروز هم برای شما مثمر ثمر بوده باشه. تا یک برنامه دیگه، یک نکته دیگه، شما رو به خدا میسپارم. خدا یار و نگهداره همتون.
سلام زندگی، فرصتی برای با هم بودن.
10:43. ممنونم از این که ما رو همراهی میکنید در برنامه سلام زندگی رادیو معارف. امروز درباره تأثیر معنویت در روابط همسران گفتگو کردیم با سرکار خانم مریم نوربخش روانشناس و ایشون مطالب ارزشمندی رو در حوزه صمیمیت معنوی زوجین برامون گفتن. اما در این بخش یک جمع‌بندی خواهیم داشت درباره مطالبی که امروز گفته شد در برنامه امروز سلام زندگی. خانم نوربخش عزیز بفرمایید.
بله، ما راجع به صمیمیت صحبت کردیم، صمیمیت معنوی، 9 تا حوزه صمیمیت راجع به هوش معنوی و متوجه شدیم که چقدر این صمیمیت معنوی ارتباط مستقیمی با حال خوب ما تو رابطه زناشویی و حال خوب ما تو در واقع توی خانواده داره. یعنی حتی باعث انسجام اعضای خانواده با همدیگه میشه، احساس ارزشمندی بیشتری رو داریم، امیدوارتریم نسبت به آینده و رسیدیم به اینجا که حالا این اصلها رو چطوری در واقع تو بین خودمون اتفاق بیفته. بله. یعنی چه فنونی رو باید به کار ببریم، چه توانمندی هایی داشته باشیم. یکی از اون توانمندی ها در واقع گوش دادن همدلانه و فعالانه بود، یکیش در واقع همدلی کردن بود که حالا راجبش مثال هایی را هم زدیم و احترام گذاشتن و پذیرش، و پذیرش هم تاکید کردیم به این معنا نیستش که من عقیده طرف مقابلم رو بدون چون و چرا بپذیرم و هم هم عقیده با اون آدم بشم، نه به هیچ عنوان. یعنی بپذیرم که این عقیده منه و اون عقیده‌ای که داره بیان میشه عقیده ایشون هستش. و رسیدیم به هوش معنوی که یعنی چی. گفتیم ارتباط خیلی نزدیکی داره با مسئله زیبایی شناختی، یعنی ما هر چیزی که در ارتباط با دنیا میبینیم تحسین میکنیم و قدردانش هستیم. و گفتیم که افرادی که هوش معنوی بالایی دارن در واقع روراستی، صداقت و فروتنی و ویژگی های مثل خیرخواهی رو در خودشون دارن که باز هم ارتباط مستقیمی میتونه با در واقع روابط زناشویی و روابط اعضای خانواده داشته باشه، بتونیم اینها رو تقویت کنیم. و مهارت هایی رو گفتیم که در واقع توانمندی که ما برای اینکه همراهی داشته باشیم باید زن و مرد با همدیگه همراه باشن، یعنی نباید یک تنه در واقع برای اون زندگی تلاش بشه، باید هر دو این توانمندی رو داشته باشن که در این زمینه ها با هم همراه باشن.
بله.
و اینکه روی رابطهشون کار بکنن و براش وقت، انرژی و هزینه بذارن.
بسیار عالی. خیلی خیلی ممنونم از شما سرکار خانم نوربخش، بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. شما رو به خدا
متشکرم.
خدا نگهدارتون باشه. شنوندگان محترم، برنامه سلام زندگی تا ساعت 11 ادامه داره.
یک زندگی همین حوالی. با پشت دستش عرق رو از پیشونیش پاک کرد و آخرین قابلمه رو هم شست، ولی انگار به دلش نشست. برای همین یه بار دیگه با دقت بیشتری قابلمه رو آبکشی کرد. چند وقتی بود که دچار وسواس خفیفی شده بود و این مسئله ناراحتش میکرد. نگاش به ساعت دیواری افتاد. به چشم برهم زدنی نزدیک ظهر شده بود. به قضا نگاهی کرد و رفت سراغ پوست کندن سیب زمینی. ولی سکوت طولانی خونه نگرانش کرد. به طرف اتاق خواب رفت و بدون اینکه وارد بشه به داخل سرک کشید. همسرش رو دید که این گوشه اتاق چهار زانو نشسته بود و به گوشه دیگه اتاق زل زده بود، آروم و بدون حرکت، گویا اصلا توی این دنیا نبود. دوباره برگشت به آشپزخونه و چسبید به کاراش. دلش میخواست حالا که امروز مرخصی گرفته به تعداد بیشتری از کارای عقب مونده خونه برسه. دختر بزرگش لیلا هم قول داده بود زودتر بیاد خونه و بهش کمک کنه. دوباره به ساعت نگاه کرد. بیشتر از این که وسواس شستن گرفته باشه، به خاطر اینکه همسرش داروهاشو سر ساعت بخوره وسواس 6 ساعتی گرفته بود. آخه اگه قرصا کمی پس و پیش میشد دوباره اون حمله های عصبی وحشتناک زندگیشونو به هم میریخت. قرص رو توی بشقاب گذاشت و با یه لیوان آب رفت به اتاق خواب. هنوز همسرش خیره به کنج دیوار نگاه میکرد. قرص خورد و یه لیوان آبم روش. بعد در حالی که لباش می لرزید گفت دستت در نکنه محمود جان. محمود 25 ساله که با اکرم ازدواج کرده. اوایل همه چی خوب و آرمانی بود، ولی با زایمان بچه اول حملات عصبی شروع شد و با به دنیا آمدن بچه دوم تشدید. محمود برخلاف نظر همه اطرافیان سالهاست اکرم رو با همین وضعیت تحمل کرده و وفادارانه به یاد اون سالهای خوشی که با هم داشتن عاشقانه از اکرم نگهداری میکنه.
گذشت و مهربانی و محبت زهبت بنای ماندگار سازگاری در این بنیان خانواده همیشه راز و رمز زندگانی رفیقاً و صمیمی زوج خوشبخت در آن خانه که خوشرویی و شادی
زندگیتون متبرک به نگاه خداوند. اگه میخواید زیست سالمی داشته باشید، گفتگوی همکارم سرکار خانم توکلی رو بشنوید با سرکار خانم دکتر اختری.
نمیخوایم بگیم همه آلرژی ها مزاجی هستند. برخی ها حساسیت شخصی به یک ماده ای دارن، اصلا ربطی به مزاج هم نداره.
به عنوان یک علامت دیابت ما صرف دیابت در نظر نمیگیریم.
خیلی علت ها هست، از یه عصبی شدن تا باز مشکلات گوارشی تا ضعف دماغ.
این مقدار ترشی و حالا ملس بودن این آش، چون برای بعضی خیلی ترش میشه و معده شون دچار اذیت میشه، به سمت شیرینی ببرن.
بفرمایید سلامتی.
مهمون های ماه خدا سلام، امیدوارم که سلامتی مهمون سفره های رمضانیتون بوده باشه و این حال خوش رمضانی تا همیشه تو وجودتون باقی بمونه. در طول ماه مبارک ما در بخش بفرمایید سلامتی گفتگو می‌کردیم با خانم دکتر اختری، پزشک و متخصص طب سنتی، عضو هیئت علمی دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تا ان شاءالله وعده‌های سحر و افطارمون اون سلامت خودش رو داشته باشه. امروز هم برای آخرین بار توصیه‌های ایشون رو در ماه مبارک بشنویم، هرچند که رو به اتمامه. خانم دکتر، من سلام می‌کنم به شما، امیدوارم که صبحتون برکت باشه و طاعتتون هم قبول.
سلام به شما و سلام به همه شنوندگان عزیز. ان شاءالله که صبح شما و شنوندگان عزیز هم پر برکت و پر خیر باشه.
خانم دکتر، با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان رو به اتمام هست، چی کار بکنیم که بعد از تموم شدن این ماه این سبک غذا خوردن سالم رو حفظ بکنیم و بیمار نشیم؟
خیلی سوال خوبیه، چون بسیاری از افراد با اتمام ماه مبارک در واقع در روز عید فطر دچار مشکلات گوارشی میشن، چون معده عادت کرده بعد از یک ماهی رو شیوه خاصی غذا خوردن داشته، حالا دوباره بخواد برگرده به عادت‌های قبل از ماه مبارک دچار مسئله میشه. صبح روز عید فطر من توصیه های غذایی که براشون دارم به مدت یک هفته حتما این توصیه ها رو اجرا بکنن. اینی که از مرباهایی که مقوی معده هستن توی این یک هفته اول استفاده بکنن. مرباهای مقوی معده که مربای به هستش که خیلی عالی کمک میکنه، که مربای بالنگ، باز هم به بهتر از بالنگ. صبحانه این یک هفته اول بعد از ماه مبارک رو نان و کره و مربای به بخورن. با توجه به اینکه ما وارد فصل گرم سال میشیم، چیزایی مثل حلورده ممکنه که عارضه ایجاد بکنه در افراد، بنابراین سعی میکنیم که صبحانه به ترتیب باشه که مقوی معده باشه و میوه‌ها رو از میوه‌های تابستانی ترش انتخاب نکنن، یعنی مثلا آلو یا میوه‌های که مقدار کال هستن مثل آلوی که تازه رسیده. با توجه به اتمام ماه مبارک میوه‌های در واقع هنوز خوب نرسیده فصل تابستان رو تو یک هفته اولی که برای ماه مبارک هست و معده دچار تغییر عادت شده، معده الان حساس به سادگی به هم میرسه، حتما اون حواسشون باشه که انتخاب نکنن و به عنوان میانه‌وره میتونن مثلا از سیب استفاده بکنن تا معده مقدار خودش رو پیدا بکنه. و به عنوان وعده نهار و شام از غذاهای خمیری به هیچ عنوان استفاده نکنن، مانند ماکارونی، لازانیا، آش رشته. صبر کنن یک هفته غذاها حالت سبک داشته باشه تا یواش یواش معده اون استواری گذشته رو پیدا بکنه.
بسیار عالی. و حالا راجع به خود مناسبت عید فطر که خب خیلی ها میرن به سمت، به هر حال یک جشنی هست دیگه، جشن بزرگ مسلمانان هست، شیرینی خوردن و به هر حال وعده های غذایی آنچنانی، این رو چه توصیه‌ای براش داری؟
تأکید میکنم معده طاقت نداره. معمولا افراد اگر که در همخوری بکنن مسموم میشن و ما میبینیم که در اورژانس ها در واقع مراجعه افراد زیاد هستش. سعی کنن فاصله بدن، یعنی همه اون چیزایی که دوست دارن بخورن رو روی هم نخورن، حداقل 2-3 ساعت. به 2-3 ساعت یکی از اون چیزایی که عاشقش هستن طی اون روز میخوان میل بکنن استفاده بکنن، وگرنه معدهشون واقعا از پس هضم همه اینها با هم بر نمیاد. مثلا در خصوص خوردن شیرینی ها میتونن در وعده مثلا عصرانه اون شیرینی ها همراه چای استفاده بکنن، ولی اینکه اینا رو به هم بچسبونن و حالت ریزخواری بکنن منجر به این میشه که معده طاقتشو نداشته.
بسیار عالی. بعضی از متخصصان طب سنتی شاید این عقیده رو داشته باشن که اصلا خوبه که آدم در طول روز 2 وعده غذا مصرف بکنه و 3 وعده‌ای نباشه، مثل ماه مبارک رمضان. آیا این توصیه شما هم هست یا نه؟
ببینید، اون 2 وعده‌ای که در کتب طب سنتی بهش اشاره شده زمانش خاصه، زمانش آخر شب نیست. مثلا به این ترتیب نیستش که فرد بیاد مثلا 11 شب وعده اصلیش رو بخوره. اون 2 وعده‌ای که در طب سنتی مورد توجه قرار میگیره، یکیش وعده صبحانه است که باید ابتدای صبح خورده بشه، یعنی مثلا بین 6 تا 7 صبح یک وعده کامل، یک صبحانه بسیار کامل میل بشه. و بعد عصرانه است که میشه همون حالت نهار، یعنی شما قبل از غروب آفتاب یا هلوهوش غروب آفتاب باید که یک وعده غذای حسابی بخورید که میشه 2 تا وعده کامل. ولی افراد مثلا یه سوی تفاهم میشن، یه صبحانه کامل میخورن، نهارشون رو مثلا هضم میکنن، یک شام خیلی کامل میخورن که معمولا هم آخر شب هستش که منجر به چاقیشون میشه. یعنی افرادی که به اشتباه این 2 وعده رو دومیش و انتهای شب میذارن معمولا دچار عارضه میشن.
درسته. و حالا ما بین این ساعات باز هم ما حالا خوردن مغزیجات و میوه‌جات و اینها رو داریم دیگه؟ بله
بله، میان وعده که 100% بدون صبحونه می اومده که نمیشه، یعنی شما میتونید یه هفته صبح صبحانه بذارین، یه پنج عصر وعده اصلیتون رو بذارین، به این ترتیب شما دو تا وعده اصلی دارین و میزه و مغزها رو بین این دو تا وعده به فاصله حداقل 3 ساعت، چون هضم زمان 3 ساعت تقریبا داره تا معده خالی بشه، و بین اینها شما این مغزها و میوه ها رو و میوه های خشک رو البته جایگزین بکنین بسته به فصلی که درش هست.
بسیار عالی.
چای هم همینطور، مثلا خوردن چای و ما در طب سنتی شیرینی های خشک رو خیلی دوست داریم، شیرینی هایی که مثلا مال قزوین یا مثل نون برنجی و نون چای، اینها رو خوشمون میاد ازش و توصیه میکنیم مصرف بشه و اینها به عنوان میانبده میتونه که استفاده بشه. فقط میگم تاکیدمون روی اینه که اون وعده اصلی اگر بخواد در ساعات انتهای شب خورده بشه عوارضش برای فرد بیشتر از منافعش.
بسیار عالی. خانم دکتر خیلی خیلی سپاسگزارم، در طول ماه مبارک واقعا استفاده کردیم از توصیه های مفید شما. اجازه بدید که پیشا پیش عید فطر رو هم بهتون تبریک بگم، انشالله که طاعاتتون مورد قبول درگاه حق واقع شده باشه و خیلی سپاسگزارم. از طرف شنونده ها هم از شما تشکر میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
شنونده های عزیز سپاسگزارم که با بفرمایید سلامتی همراه بودین.
سلام زندگی، یک پنجره برای دیدن زیبایی ها.
سپاسگزارم از اینکه تا به این لحظه همراه هستید با برنامه سلام زندگی رادیو معارف. امروز درباره تأثیر معنویت در روابط همسران با سرکار خانم نوربخش گفتگو کردیم، روانشناس خوب حوزه خانواده. گفتیم که از ویژگی خانواده سالم قدردانی است، همه اینکه رابطه زوجین و تناسب زوجین در ابعاد معنوی شخصیتی میتونه به خوشبختی و موفقیت طرفین هم منتهی بشه. خاطرمون نره که این حوزه های صمیمیت مثل گوش کردن و همدلی رو توی کانون خانوادهمون بیشتر و بیشتر گسترشش بدیم. راز زندگی آرام هم در اینه، امروز در کنار خدا گام بردار و فردا را به او بسپار. امیدوارم که همه ما در پناه نگاه خداوند باشیم. یکی دو تا پیامک هم میتونم بخونم توی این فرصت. آقای خانم منصوری از حبیب آباد گفتن که مراسم لیلة الرقایب و نیمه شعبان در تخت فولاد اصفهان خاطر انگیزترین مراسم معنوی هستش که به اتفاق همسرم بودم. آقای خانم سلیمی از جهرم هم گفتن که ما هر وقت دلمون برای اهل بیت علیهم السلام تنگ میشه با خانواده میریم شاه چراغ شیراز. بسیار خوب، من از شما خداحافظی میکنم، اما بشنوید فصل الخطاب برنامه سلام زندگی رو.
کلام زندگی.
اگر ذخیره معنوی در وجود انسان از حد لازم پایین تر برود، انسان دچار لغزش ها و گمراهی های بزرگی خواهد شد. معنویت در وجود یک انسان برای او مایه هدفدار شدن است، زندگی او را معنا می کند، به زندگی او جهت می دهد. همچنانی که برای یک جامعه، یک کشور و یک ملت هم آرمان‌های معنوی و اخلاقی زندگی آنها را جهت‌دار می‌کند، معنا می‌دهد به تلاش آنها، به مبارزه آنها، به پیشرفت آنها، هویت می‌سازد برای انسان. وقتی که یک ملت و یک کشور از آرمان‌های اخلاقی و معنوی تهی شد، هویت حقیقی خود را از دست می دهد. مثل پر کاهی، گاهی به این طرف، گاهی به اون طرف، گاهی دست این، گاهی دست اون، اینجور می شود. ما سایش پیدا می کنیم، فرسایش پیدا می کنیم. دل ما، جان ما در برخورد با حوادث روزمره زندگی به طور دائم در حال فرسایش است. باید حساب این فرسایش ها را کرد و جبران اون را با وسائل درست پیشبینی کرد، والا انسان از بین خواهد رفت. ممکنه از لحاظ مادی، از لحاظ سوری تنومند هم بشود، فربه هم بشود، اما از لحاظ معنوی نابود خواهد شد انسان اگر به فکر جبران این سایش ها نباشد. اینی که میبینید قرآن میفرماید که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. ربنا الله یعنی اعتراف به عبودیت در مقابل خدا و تسلیم در مقابل خدا. خب این چیز خیلی بزرگی است. اما این کافی نیست. بگوییم ربنا الله، این برای همین لحظه‌ای که میگوییم چرا خیلی خوب است، اما برای فردای ما اگر فراموش کردیم ربنا الله را، ربنا الله امروز ما دیگه کاری صورت نخواهد داد. لذا میفرماید ثم استقاموا، پایداری کنند، استقامت کنند، در این راه باقی بمانند. این است که موجب می شود که اون وقت تتنزل و علیهم الملائکه.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری